درس رجال جلسه 11. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان عزیز و دوستان دیگه‌ای که بحث رو دنبال می‌کنند. بحثمون درباره توصیقات عام بود. رسیدیم به موارد مستثنا نشده از مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی. میدانید که محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی علی الله مقامه الشریف از راویان جلیل القدر شیعه است که در اواخر عصر ائمه و ابتدای عصر غیبت صغرا زندگی می کرده. اطلاعات ما درباره تاریخ تولد و وفات ایشون ناچیزه، اما برای پی بردن به این که در چه عصری زندگی می کرده راه‌های وجود داره. گاهی از مواقع از طریق شاگردان و اساتید می توانیم به عصر زندگی یک شخصیتی که مورد نظر هست و اطلاعات ما اندکه پی ببریم. جناب محمد ابن احمد ابن یحیی از افرادی مثل ابن ابی عمیر که خب تاریخ وفات ایشون مشخصه، متوفای 217 است، و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی باز تاریخ وفات ایشون هم معلومه، 231، و همینطور از احمد ابن محمد ابن خالد برقی که متوفای 274 هست روایت داره، و افرادی هم مثل احمد ابن ادریس که متوفای 306 و سعد ابن عبدالله اشعری که ایشون هم حدوداً متوفای 299 یا 301 هست ازش روایت کردن. بنابراین به طور قطع و یقین میتوانیم حدس بزنیم و بگیم قسمتی از عمر محمد ابن احمد ابن یحیی در عصر ائمه علیهم السلام بوده. از افعال ذلک که مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه به روایت او از ابوالحسن علیه السلام اشاره میکنه که مراد از اون امام هادی علیه السلام هست که در آستانه شهادت مظلومانه اون امام همام قرار داریم. خب جناب نجاشی در مدح این راوی جلیل القدر می نویسه جناب محمد ابن احمد ابن یحیی در نقل حدیث ثقه و مورد اطمینان بود، هیچ نقطه ضعفی درش سراغ نداره. اما یه جمله از اصحاب نقل میکنه، میگه اصحاب میگفتند از راویان ضعیف روایت میکرد و همینطور بر روایات مرسل هم اعتماد داشت و در پذیرفتن احادیث از دیگران خیلی پایبند آداب و شرایط اخذ حدیث نبود. لذا میگن محمد ابن حسن ابن ولید که از اعاظم روات هست قسمتی از روایات ایشون رو استثناء میکرده. میفرموده که عمل به این روایاتی که من استثناء کردم از کتاب ایشون جایز نیست. این راوی هایی که ایشون استثناء کرده کسانی هستند مثل محمد ابن موسای همدانی، محمد ابن یحیای معازی و ابی عبدالله رازی جامورانی و ابی عبدالله سیاری و یوسف ابن سخت یا سخت که ضبطش رو نرسیدم ببینم و حبیب ابن منبه، ابی علی نیشابوری و ابی یحیای واسطی، محمد ابن علی ابی سمینه، سهل ابن زیاد آدمی، احمد ابن هلال، محمد ابن علی همدانی، عبدالله ابن محمد شامی، عبدالله ابن احمد رازی. باز توی این همدانی که عرض کردم فرصت نشد ببینم همدانی هست یا همدانی، خودتون محبت بفرمایید. احمد ابن حسین ابن سعید، احمد ابن بشیر رقی، محمد ابن هارون، میمون ابن معروف و محمد ابن عبدالله ابن مهران، جعفر ابن محمد ابن مالک و یوسف ابن حارس، عبدالله ابن محمد دمشقی. و همینطور روایاتی که از محمد ابن عیسی ابن عبید به صورت مرسل ایشون نقل میکنه استثناء شده، یا روایاتی داره از محمد ابن عیسی ابن عبید، ظاهرن عرض کردم بله، روایاتی هم داره از حسن ابن حسین لؤلؤی، روایاتی رو که خلاصه به نحو مرسل از رجلون یا بعض اصحابنا نقل میکنه، یا از کتابی که میگه برای من روایت نشده روایت میکنه، چنین احادیثی از محمد ابن احمد قابل عمل میگه نیست. خب جناب ابوالعباس ابن نوح گفته محمد ابن حسن ابن ولید در این استثناء راه درستی رو طی کرده، مگر در مورد یک مورد که محمد ابن عیسی ابن عبید هست، میگه نمیدونم منشأ شک درباره این راوی چی بوده، چون به طوری که ما اطلاع داریم ایشون انسانی است که عدالت و وساقتش مبان و آشکار بوده. شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف هم از ابن ولید در این استثناء پیروی کرده. خب از کلام جناب نجاشی استفاده کردند که مسئله استثنای ابن ولید نسبت به تمام روایات محمد ابن احمد ابن یحیاز و نوادر الحکمه رو یکی از کتابهای ایشون قلمداد کرده. وقتی به کتاب نجاشی درباره این شخصیت و درباره کتابش، الان درباره کتابش صحبت بکنم، مراجعه بکنیم، ایشون نوشته کتاب و نوادر الحکمه و هو کتاب حسن کبیر یعرفه القمیون به دبت شبی. میگه کتاب نوادر الحکمه کتاب بزرگ و خوبی هست که علمای قوم بهش میگفتن دبت و شبی، دبه که معلومه شبی به خلاصه فامی، یه روغن فروشی بوده، دبه ای داشته، دبهش خانه خانه بوده. نمیدونم بعضی مهمان خانه ها رفتید یا سلف سرویس ها که گاهی از مواقع یه ظرف های خاصی دارن، این ظرف‌ها مثلا جایی برای برنج گذاشتن، یه جایی برای خورش گذاشتن، جایی برای مثلا کارد و چنگال و قاشق و از این چیزها گذاشتن، ممکنه تن تا محل مجزا داشته باشه برای ترشی، ماست و امثال اینها. این دبه ایشون هم یه همچین دبه بوده که خانه خانه بوده و انواع روغن‌ها رو نمونهش رو برای دیدن مشتری جلوی مغازه گذاشته بود. می آمد می گفتش که مثلا روغن کرمانشاهی می خوام، روغن فلان می خوام. می گفت این روغن کرمانشاهیه، این نوع روغن حیوانیه، این نوع روغن مثلا نباتیه، امثال این ها. هر کس هر جور روغنی رو تقاضا می کرد، ایشون نمونه رو اونجا ارائه کرده بود. بعد میگن کتاب نوادر الحکمش در واقع کتاب کشکول مانندی بوده، از هر موضوعی بهترین مطالب رو بهگزین کرده بود و در این جا داده بود، جمع پراکنده، اوراق خلاصه پراکنده ای بود که کنار هم چیده بود. خب ولذا برای هر موضوعی، چون موضوع این حدیث بود، آدم نیاز داشت مراجعه میکرد به نوادر الحکمه، میفهمید که یک حدیث نابی از امام معصوم مثلا درباره اسراف، تبذیر، مسائل اقتصادی، مسائل اخلاقی جدا جدا موضوعات مشخص شده بود که هر کس به نیاز خودش و بحث مورد علاقه خودش دسترسی پیدا میکرد. لذا بهش میگفتن دبه شبیه. خب حالا که با کتاب آشنا شدید، از کلام شیخ الطائفه طوسی در فهرست استفاده میشه که کتاب جناب محمد ابن احمد ابن یحیی منحصرا همین نوادر الحکمه هست، اما این کتاب مشتمل بوده بر 22 بخش. دوستانی که پایان نامه می نویسند در تبویب ابواب پایان نامه ها می دانند یه فصل داریم، یک بخش داریم. به طور طبیعی بخش از فصل در الان مفصلتر و گسترده تره، ولی حالا در اون گذشته به چه شکلی برخورد میکردن شاید همین جنبه فصل رو داشته. شیخ طوسی موارد استثنایی که از نجاشی نقل کردیم با اختلاف کمی از شیخ صدوق نقل کرده. حالا جناب صدوق میگه علت این استثناء غلو یا تخلیطه. حالا ببینیم کلام نجاشی و کلام شیخ طوسی سبب شده بعضی از علمای بزرگوار ما مانند محقق سبزواری، محقق داماد، متوفای 1041 آن با محقق دامادی که معاصر با ما هست آیت الله سید محمد محقق داماد، داماد مرحوم آیت الله آت شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه که بنده مقاله‌ای در نور علم در شرح حال این مرد بزرگ نوشتم. البته مقاله من در خور شخصیت علمی این مرد بزرگ و خدمات شایسته او نیست، ولی تعداد صفحات مجله نور علم محدود بود. اجمالاً وحید بهبهانی، فقیه ماهر، صاحب جواهر و سید حسن صدر کاظمینی، بله با این اشتباه نشه، محقق داماد متوفای 1041 عرض کردم که کسی اشتباه نکنه با محقق دامادی که معاصر با ما بود و استاد اعظمی مثل آیت الله جوادی آملی، آیت الله احمدی میانجی و آیت الله آصف مهدی روحانی و بسیاری از اعظم و شخصیت‌های برجسته معاصر ما بودند. و همینطور آیت الله است محسن حکیم علی الله مقامهم الشریف. خب اینها استثنای روایات راوی رو از کتاب نوادر الحکمه یا روایات محمد ابن احمد ابن یحیی رو دلیل بر تضعیف راوی دانستن، و اگر کسی استثنا نشده بود میگفتن این آدم دیگه مورد وثوقه و از توثیقات عام به حساب آوردن. در این بحث بیش از این معطلتون نمی کنم، یه مباحث تخصصی دیگه هم اینجا هست که میگذاریم برای مراحل بالاتر. بریم توثیق عام بعدی که وثاقت راویان اسناد کتاب شریف کامل الزیارات ابن قولوی قمی است. خب دوستان عزیزم، یکی از توثیقات عام توثیق راویان بزرگواری است که در اسناد این کتاب واقع شدند. نویسنده این کتاب جعفر ابن محمد ابن قولوی هست، متوفای 367 یا 369. به اختصار از این مرد بزرگ به ابن قولوی یاد می کنند. خب جناب نجاشی وقتی شرح حال ایشون رو می نویسه میگه ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی از ثقات اصحاب ماست و از اساتید جلیل القدر شیعه در حدیث و فقه به حساب میاد. ایشون از طریق پدر و برادرش از جناب سعد ابن عبدالله اشعری روایت نقل میکنه و گفته از سعد ابن عبدالله من فقط 4 تا حدیث شنیدم. ایشون از اساتید شیخ بزرگوار شیخ مفید هست. شیخ مفید فقه رو دنباله کلام نجاشیست دارم ترجمه میکنم. شیخ مفید فقه رو از محضر ایشون فرا گرفته. بعد نجاشی میگه به هر خوبی از کارهای نیک و وساقت و فقاهت و دانایی که مردم رو بهش توصیف کنی، این دانشمند بیشتر از اونه. آنچه خوبان همه دارن، این آقا به تنهایی به تعبیر ما ایرانی ها داره. بعد میگه برای او کتابهای خوبی هست. در رجال نجاشی صفحه 123. خب بعد جناب نجاشی کتابهای ایشون رو یکی بعد از دیگری نام میبره و میگه از جمله آثار مکتوب ایشون کتاب الزیاراته. جناب شیخ الطائفه گاهی به نام جامع الزیارات هم از این کتاب یاد کرده، ولی ابن قولوی خودش در مقدمه کتاب نامش رو کامل الزیارات نامیده. برای اینکه این توثیق عام براتون جا بیفته، کتاب کامل الزیارات رو باز میکنیم و مقدمه کتاب رو به مطالعه میگیریم. ایشون در مقدمه این اثر خودش یه مطلبی داره، من اون رو میخوام ترجمهش رو خدمت دوستان گلم عرض کنم. میگه یه آدمی از ایشون تقاضا میکنه که کتابی نوشته بشه، ایشون هم درخواست اون مؤمن رو اجابت کرده. بعد تو مقدمه مینویسه تقاضای مکرر تو و علم به این که با چنین تألیفی من میتوانم به خدا و پیامبر و جناب امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین تقرب پیدا بکنم، من رو به نوشتن این کتاب وادار کرد. بعد میفرمایند برای تألیفش به فکر فرو رفتم، تمام همت و تلاشم رو به کار گرفتم و از خداوند تبارک و تعالی هم تقاضا کردم که به من کمک بکنه تا بتوانم به این مهم فائق بیام. اینا برای ما درسه عزیزان من. گاهی از مواقع ما همه مثلا ابزار کار رو برای خلق یک اثر آماده میکنیم، ولی توسل جای خودش داره. باید اینجا بریم در خانه خداوند و از ذوات مقدس معصومین هم مدد بخواهیم و بتوانیم کار رو شروع کنیم و توفیق انجام اون اثر رو هم از خدا بطلبیم. بعد ایشون تو همون مقدمه میگه در نوشتن این کتاب من از کتابها و گفته های دیگران استفاده نکردم. چرا؟ چون نیازی ندیدم. با بودن احادیث انبوهی که در این موضوع از معصومین سلام الله علیهم اجمعین رسیده، من دیگه نیازی نداشتم که به کلمات دیگران مراجعه کنم. از طرفی هم می دیدم روایات معصومین در این موضوع و غیر این موضوع بسیار هست. من نمیتونم همه اونها رو بیارم توی یک مجموعه عرضه بکنم که مثنوی 70 من کاغذ بشه و دیگران هم قدرت خرید نداشته باشن. از این رو به فکرم رسید که فقط روایاتی رو که از افراد موثق از اصحاب، بعد بهشون دعا میکنه که خداوند متعال اونها رو مشمول رحمت خودش بگردانه، به ما رسیده بود، بهگزین کردم و تو کتابم آوردم. بعد میگه در این کتاب از راویان گمنام، یعنی کسانی رو که به نقل روایت معروف و به ذکر حدیث و علم مشهور نیستند، من روایت نقل نمی کنم، هرچند حدیثی که آوردن از معصوم باشه. بعد میگه این کتاب رو اسمشو گذاشتم کامل الزیارات. خب ببینید توی اینجا ایشون تو مقدمه کلماتی داره که میگه من خیلی محتاطانه عمل کردم. در این کتابم فقط، ببینید شاید مثال اینجاست، روایاتی رو که از افراد موثق از اصحاب به ما رسیده ذکر کردم. خودش هم آدمی است، حدیث شناس، راوی شناس، متدین و اهل فن، خریت فن، و یه همچین شهادتی رو در مقدمه کتابش داده. خب این مطلب توی کامل الزیارات هست، یکی از چاپ‌ها، صفحه 37. حالا بریم سراغ کسانی که با توجه به مطالعه این مقدمه آمدند و کلیه کسانی که نام مبارکشون در سلسله سند کتاب کامل الزیارات آمده توصیف کردند. یکی از اونها جناب شیخ حر عاملی است، رضوان خدا بر او باد، و همینطور محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف. خب اینها معتقدند تمام راویانی که ابن قولوی در این کتاب بی واسطه یا با واسطه از ایشون روایت نقل کرده، اینا ثقه هستند. جناب آیت الله خویی که بارها عرض کردم حق ایشون هنوز در حوزه‌های علمیه شناخته نشده، دلم می‌خواد این مسئله رو جا بیندازم. محقق خویی در متابعت از شیخ حر عاملی میگه این عبارتی که جناب ابن قولوی در مقدمه کامل الزیارات آورده به روشنی دلالت میکنه که ابن قولوی از اون مؤلفینی نیست که هر روایتی که از معصوم نقل شده توسط راویان ثقه از معصوم بهش رسیده اونایی رو میاره که ثقه باشن، و هر روایتی رو از هر کسی ولو اونهایی که اعتمادی بهشون نداره کتاب رو پر نمی کنه. این تو کتاب معجم رجال الحدیثه محقق خویی جلد اول صفحه 50 آمده، و در کتاب‌های دیگرش هم، کتاب‌های فقه استدلالیش، وقتی به مناسبت به یه بحثی میرسه روی این مدعا اصرار داره. البته در پایان اون معروف هست که از این نظر عدول کرده، ولی فعلا برای سیر بحث بدانید که جناب شیخ حر عاملی و محقق خویی با توجه به این مقدمه یه چنین نتیجه ای رو گرفتن. حالا بریم سراغ صاحب مستدرک الوسائل میرزا حسین نوری رضوان الله علیه که متوفای 1320. ایشون هم بعد از اینکه در واقع کلام ابن قولبه رو دیده میفرماید این عبارت به صراحت بر وساقت اساتید و مشایخ او دلالت داره، بلکه ازش استفاده میشه که اونها به علم و حدیث مشهور و معروف بودن، این ویژگی رو هم علاوه بر روایت دارن، لذا لازم است اسامیشون رو استخراج کنیم. چون در توثیق میگه فرقی نمیکنه که یکی از علمای متقدم راویان رو یکی یکی توثیق بکنه یا یه عبارتی بر زبان جاری بکنه یا به قلم بیاره که بر وساقت جمع معتنابهی از راویان دلالت داره. گفتار این مرد بزرگ برای تزکیه و توثیق اساتیدش کفایت میکنه. خب به عقیده جناب نوری عبارت ابن قولوی فقط بر وساقت 32 تا راوی که استاد بدون واسطه جناب ابن قولوی هستند دلالت داره، اما فرقش با مبنای شیخ حر عاملی و آیت الله خویی اینه که بر مبنای شیخ حر عاملی و محقق خویی 388 راوی که در سند روایات این کتاب واقع شدند توثیق میشه. حالا آیا این کلام رو بپذیریم یا اشکالی به این برداشت ها هست یا نه، جاش دیگه توی بحث ما نیست، باید این رو در کلاس های دیگه دنبال کنیم. نمیدونم مثل این که داریم به اذان نزدیک میشیم. 10 دقیقه وقت، پس توثیق بعدی رو هم مطرح میکنیم. توثیق عام بعدی دوستان عزیزم، راویان اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است، اعلی الله مقامه الشریف، که چقدر خدمت کردن این خانواده بزرگ از زمانی که از کوفه کوچ کردن، هجرت کردن، آمدن قم به اتفاق پدر بزرگوارش و خانوادش. اول من انتشر احادیث الکوفیین به قم همین جناب علی ابن ابراهیم قمی و پدرش ابراهیم ابن هاشم و برادرش هست. خب پس یکی از توثیقات عام شد راویان اسناد این تفسیر. اول خود این شخصیت رو شناسایی بکنیم. برای شناسایی میریم سراغ جناب نجاشی. نجاشی در شرحال علی ابن ابراهیم قمی میگه ابوالحسن قمی در امر حدیث انسانی ثقه، ثبت، مورد اعتماد، مذهبش مذهب سالم و دور از هر گونه انحراف هست. این سعادته که آدم یک اعتقادات سالمی داشته باشه. روایات زیادی میگه شنیده، کتابهای متعددی تألیف کرده، متاسفانه در اواسط عمر مبارکش نابینا شده، روشندل شده. بعد کتابهاش رو که عبارت هستند از کتاب تفسیر، کتاب ناسخ و منسوخ و بعضی از آثار دیگه جناب نجاشی معرفی کرده. می توانید به این رجال صفحه 260 کد معرفی 680 مراجعه بفرمایید. ایشون از مفسرین بزرگ شیعه است، از راویان عالی مقام امامی محسوب میشه و از اساتید برجسته جناب کلینی رحمه الله. جناب کلینی توی کتاب شریف کافی بیشترین روایت رو از ایشون داره، 5630 تا روایت از ایشون نقل کرده. اگر مؤلفین کتب اربعه رو اضافه بکنیم، یعنی محمدین ثلاث، مجموعاً 8169 تا حدیث از این مرد روایت کردن. چی خدمت کرده، چقدر بزرگ بوده دوستان عزیزم. استاد بزرگوار ما آیت الله سبحانی که شنیدم اخیراً متعلقه ایشون به رحمت ایزدی پیوسته، تقاضا دارم برای ایشون و آرامش روحش که طبعاً در موفقیت استاد عزیز ما نقش داشته، فاتحه ای انشالله نثار بفرمایید و اگر از مجالسش هم اطلاع داریم همگی در مجالس یادبود این بانوی مکرم که فرزندان صالحی رو به جامعه تحویل داده و سالها در کنار استاد بوده شرکت خواهیم کرد. خب جناب آیت الله سبحانی توصیه می‌کردن به طلبه‌ها که برید سر قبر علی ابن ابراهیم، چون قبرش توی یک بازارچه‌ای واقع شده روبروی مدرسه آیت الله گلپایگانی در قم که الان تبدیل به بازارچه شده، گرچه قبر رو مجزا کردن، یه خلاصه شبکه‌ای داره. من گاهی از مواقع از اونجا رد میشم، حاجات مهمی که داشته باشم متوسل میشم. هویت شیعه به اینه. اگرم گاهی امکاناتی دارید در کشورهای خودتون از علمای برجسته ما که خدماتی داشتن در اون کشور مثل هند، پاکستان، جاهای دیگه در واقع مدفون هستند، از امکاناتتون استفاده بکنید، قبور اونها رو برجسته بکنید، مثل کاری که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای قطب راوندی رضوان الله علیه انجام داد. اجمالا اینا خدمات زیادی کردن و چه همت بلندی، چه تلاشی که در کتب اربعه 8169 تا حدیث ازش نقل بشه این کم نیست. خب ایشون تا سال 307 هجری قمری زنده بوده. عذرخواهی میکنم من بحث رو همینجا ناگزیر هستم نگه دارم به دلیل اهمیت شرکت در نماز جماعت. امروز متاسفانه نتوانستیم بحث رو زود شروع کنیم تا بتوانیم حداقل یک ساعت در خدمت سروران عزیز باشیم. انشالله در جلسات آینده به شرط حیات جبران خواهیم کرد. همینجا به همین مقدار بسنده میکنم. تقاضای عاجزانه بعدیم هم شرکت در مجالسی است که به مناسبت شهادت مظلومانه امام هادی توی محله هاتون توی شهرهاتون انشالله منعقد میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.